مقررات بانکی بدون ربا که مسبب مجلس شورای اسلامی است و از طرف شورای محترم نگهبان تایید شده بلا اشکال است. بنابراین شما اگر طبق اون قراردادهایی که امضا میکنید و همون مقرراتی است که عرض شد و پول رو سپرده‌گذاری میکنید و سودی به شما تعلق میگیره، چون اینها مطابق عقود شرعی هست و علل حساب پرداخت میشود، گرچه افراد خیال میکنن که مثل پلیس که به فردی میدن مشخص میکنن، شرط میگذارن مبلغی رو به عنوان سود پول بگیره، این اون نیست، بلکه طبق یک قراردادی باید بانک عمل کنه و سود رو علل حساب میپردازد و در پایان هم یا محاسبه میشه یا مصالحه میشه و اشکالی نداره. لذا به نظر حضرت آقا طبق این مقررات سپرده‌گذاری که در قبالش بانک سودی میپردازد اشکال نداره. اگرم وکالت باشه طبق قرارداد وکالت اونم مانعی نداره، یا اینکه نه شما پولتون رو به بانک میسپرید به عنوان امانت و اختیار به بانک میدید که بتونه تصرف کنه و شرط سود هم درش نباشد که حتما سود بپردازن، و اگر بانک سودی به شما پرداخت کرد این هم باز مانعی نداره. اما حالا به طور خلاصه بگم، طبق نظر حضرت آقا سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی که طبق قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبانم تایید کرده عمل کنن، سود اون اشکال ندارد. بانک‌های غیر دولتی اونا هم اگر طبق همین مقررات یا طبق عقود شرعی عمل کنن، سودش اشکال ندارد. الله
الله. وارد شدن و توقف کردن در سالن‌هایی که در بعضی از مساجد بنا شده به صورت مجزا از صحن اصلی مسجد و برای مراسم ختم، گردهمایی و موارد مشابه آن این کار را انجام می‌دهند، از نظر شرعی برای شخص جنوب چوک می‌دارد. آیا مجاز به وارد شدن و توقف کردن در چنین مکان‌هایی می‌باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح می‌دهند.
خب طبق سوالی که مطرح شده، یکی از کارهایی که بر فرد جنوب حرامه مسئله توقف در مساجده که بخواد اونجا توقف بکنه، یا افرادی که غسل بر اونها واجبه مثل خانم ها نمیتونن در مسجد توقف بکنن، اما میتونن از یک در برن از درب دیگه خارج بشن. اما اگر آمدن یه سالن مجزایی به عنوان حسینیه یا هم به عنوان سالونی که مراسمات را میگیرن در کنار مسجد ایجاد شده، که حالا یا فرد وارد مسجد میشه با عبور به اون سالن میرسه، یا حتی بدون وارد شدن به مسجد وارد اون سالن میشه، اگر این اتفاق بیفته که اون قسمت مسجد نباشه اشکالی نداره، ولو افراد معذور کسانی که غسل برشون واجبه میتونن توی سالن ها بیان. مصداق حسینی است، مهدی است، زینبی است، کنار مسجد درست کردنه، اینا احکام مسجد رو نداره. اما اگر اون قسمتی که میفرماد به صورت مجزا درست شده مسجد باشه و تابع مسجد باشه، احکام مسجد برش بار میشه و توقف چنین افرادی جایز نیست. انشاءالله موفق باشید.
وضو گرفتن با خون خوش شده که از جوش صورت بوده چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت وضو انجام بشه اشکال شرعی نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو در پاسخ به این سوال توضیح میده.
وضو 12 شرط داره و شرط پنجمش اینه که اعضای وضو موقع شستن یا مسح کردن پاک باشه. بنابراین لازم اول خون خوش شده جوش صورت رو به آرامی زیر شیر آب بشورید و صورت رو آب بکشید، بعد وضو بگیرید. و اگه امکان شستنش نیست، لازم اون قسمت رو با چسب و مرندون بپوشونید که آب بهش نرسه و وضوی جبیره‌ای بگیرید، یعنی اطراف اون قسمت رو به نیت وضو بشویید و روی اون قسمت رو که پارچه یا چسب پاکی گذاشتید به نیت وضو دست بکشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
می‌خواستم ببینم گوشت ازنبورون حرامه یا حلاله.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
ماهی های پولک دار اگر باشه، یعنی این ازنبورون اگر پولک داره اشکالی نداره و پاک است و خوردنش جایز است و مشکلی نداره. الله
الله. کسی که به دلیل عذر یا از روی عمد روزه نگرفته آیا باید فطریه بدهد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودن:
البته سؤال مخصوص است به اینکه آیا فطریه را بدهد یا ندهد. فطریه واجب است، خواه روزه گرفته باشد یا نگرفته باشد، عمدی باشد یا عذری باشد. اما اشکال ندارد که اطراف مسئله را هم روشن کنیم. اگر این آدم عمدن روزه نگرفته، دو کار باید بکند، هم قضا و هم کفاره. و اما اگر معذور بوده، فقط قضا دارد. و اگر ماه رمضان برسد و نتواند قضا کند، یعنی نخواهد قضا کند، علاوه بر قضا باید کفاره تأخیر هم بدهد که 750 گرم آرده.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوالشون نوشتن در قنوت نماز وتر که از جمله رکعات نماز شب می باشد، می خواهیم دعا را به زبان فارسی بخونیم. آیا در این صورت از ثواب نماز کم میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
در نماز در حال قنوت کردن شخص میتونه دعا رو به عربی بخونه، میتونه هم به فارسی بخونه. اگرچه احتیاط مستحب آن است که به فارسی نخونه، ولی اگر به فارسی هم بخونه به نمازش خللی وارد نمیشه. اگر شخص هم معانی عربی رو میفهمه هم معانی فارسی رو میفهمه، خوبه که مطابق این احتیاط عمل بکنه و دعا به عربی بخونه.
شنونده این نوشته: من وضع مالی خوبی دارم و برای پسر نوزادم هدیه سکه طلا میخرم یا اطرافیان سکه و طلا هدیه میدن. اینها رو برای فرزند نوزادم کنار میذارم. سوالم این است که طبق فتواگی حضرت آیت الله جوادی آمالی به این هدایا خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
هدایایی که گرانبهاست، حضرت آیت الله العظما جوادی آمالی می فهمد در هدایای گرانبها خمس وجود دارد، یعنی خمس تعلق می گیره بهشون. اگر از سر سال و مخارج سال سر سال خمسی زیاد بیاد، این فرزند شما مستثنای از این نیست. زوال عمرش 3 سالشه 4 سالشه، الان یک هدیه گرانبهایی مثلا یک سکه و امثال اینا تعلق گرفت، باید سر سال براش بذارید. اگر سر سال خرج این بچه نشد، نیاز پیدا نکرد، این فرزندتون باید شما به عنوان ولیش خمسشو 1/5 رو بپردازید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
دوستان شنونده، برنامه زمزم احکام رو از رادیو معارف شنیدید. پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند این رسانه دینی. این برنامه بازپخش هم داره، امروز 11 تیر ماه ساعت 11:20 میتونید مجددا شنونده این برنامه باشید. تا ساعت 6 صبح ما همچنان با ادامه بخش سوم برنامه‌ها در خدمتتون هستیم. مکارم خوبان 20 دقیقه تقدیم شما میشه و استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رواية شريفة كي از حضرت أبي ذر نقل شده بود از پیامبر اکرم سلام الله علیه، برای تبرک و تیمن قرائت میکردیم به امید اینکه خدای متعال به برکت انوار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دلهای ما را از آلودگی ها پاک و به نور معرفت و محبتشون روشن کن. رسیدیم به اینجا. یا ابا ذر، الدنیا ملعونتون، ملعون ما فیها الا من ابتغى به وجه الله، و ما من شیء ابغض الى الله تعالی من الدنیا خلقها ثم اعرض عنها فلا ينظر اليها حتى تقوم الساعه، و ما من شیء احب الى الله تعالی من الايمان به و ترک ما امر بترکه. بارها عرض شده که تکیه کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه و همه اهل بیت در مواعظشون مذمت دنیاست. نمونش را در نهج البلاغه ملاحظه می‌فرمایید و در این حدیث، یک قسمت‌های مهمی از این حدیث در باره همین موضوع است که بخش‌هایش در جلسات قبلی قرائت شده. چون ممکنه بعضی افراد باشند که جلسات قبل نبودند، باز بین پرانتز عرض می کنم که منظور از مذمت دنیا این نیست که آدم ترک کار و کسب و زراعت و صنعت بکنه، بلکه منظور از مذمت دنیا مذمت دل بستن به دنیا و هدف قرار دادن زینت‌های دنیاست. وگرنه طبق روایات دیگه آیات فراوان، دنیا مزرعه آخرت است و انسان به آخرت باید از راه دنیا برسه، در اینجا باید کار بکنه، لله مال به دست بیاره، لله خرج بکنه، لله تا اینکه به سعادت آخرت برسه. اما اگر به خاطر خود دنیا و لذایز دنیا باشه، خواه ناخواه انسان به معصیت کشیده میشه و اون راهی است که به آتش جهنم و عذاب ابدی منتهی خواهد شد. برای اینکه اولیای خدا مؤمنین را از دل باختن به دنیا و لذت‌های دنیا دور کنند، مثل پرستاری که بیمار را از چیزهایی که براش مضر هست پرهیز می‌دهد، با بیانات مختلفی سعی کردند که دنیا در نظر مؤمن منفور و مبغوض باشه. یکی از بیاناتی که تلاوت کردیم این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، فرمود دنیا مورد لعن الهی است، اون چه در دنیاست ملعون است مگر اون چه در راه خدا باشه. الدنیا ملعونتون، ملعون ما فیها، هر چه در دنیاست مورد لعن است، الا من ابتغى به وجه الله، مگر اینکه کسی با این امر دنیوی قصد رضای خدا را داشته باشه. این پیداست که لعن به خود درخت دنیا یا زمین دنیا یا هوای دنیا تعلق نگرفته، چون همین امر اگر چیزی باشه که وسیله ای برای رضای خدا قرار بگیره ملعون نیست. پس بستگی داره به این که با چه نظر به دنیا نگاه بشه و با چه نیتی کسی سراغ دنیا میره. الا من ابتغى به وجه الله، همون چیزی که در دنیا مورد لعنت است اگر به خاطر رضای خدا طلب بشه البته ملعون نخواهد بود بلکه مطلوب هم هست. در این زمینه روایات و اینها زیاد، خدایان الحمدلله اهل فضل هستند، ولی چون گاهی دیده میشه که بعضیا سوالاتی میکنن که ناشی از این است که درست مطلب براشون جا نیفتاده، اینه که باز من تکرار میکنم، یکی از اصحاب ائمه غمگین شده بود که گرفتاری دنیاش زیاد شده، کسب و کارش وسعت پیدا کرده بود، امام را ملاقات فرمودن، فرمودن چرا گرفته ای؟ گفت آقا گرفتاری دنیا هم زیاد شده. فرمودم برای چی دنبال اینها میری؟ گفت میخوام خودم و اهل و عیالم کل بر دیگران نباشیم و به واسطه مال دنیا بتونم من به برادران ایمانی کمک کنم. فرمود این عین آخرته، این دنیا طلبی نیست، این نگرانی نداره، نگرانی اون وقت است که تو دل باخته لذت های دنیا باشی، دنیا رو برای خودش بخواهی. و ما من شیء ابغض الى الله تعالی من الدنيا خلقها ثم اعرض عنها. این مضمون کلامی است که بزرگان زیاد نقل میکنند در فرمایشات امام راحل رضوان الله علیه، در مواعظشون، در کتاب های اخلاقیشون مضمونش رو ایشون زیاد تکیه میکردند که خدای متعال از اون وقتی که دنیا را خلق کرد نظر رحمت به دنیا نفرمود. بیان بسیار عجیبی است برای کسانی که اهل معرفت باشند، کافی است همین تعبیر که در تمام عمرشون نظر رغبت به دنیا نیفکنند، برای اینکه خدای متعال که تمام مخلوقاتش را دوست می‌داره، همه آثاری از صفات و اسماء الهی هستند، همه مظاهر او هستند، با اینکه دنیا مخلوق خداست و از این جهتی که انتصابی به خودش داره باید مورد توجهش باشه، مورد عنایتش باشه، ولی از اون حیث دنیا بودن نظر عنایت خدا به دنیا نداره. ولا ينظر اليها حتى تقوم الساعه، تا روز قیامت هم خدا نظر عنایت به دنیا از اون جهت که دنیاست نخواهد افکن. خب این درباره مبغوضیت دنیا عندالله. پس خدا چی دوست می‌داری؟ در این عالم انسانهایی که آفریده شدند، موجوداتی که هستند، خدا اون حیثیت دنیا بودن اینها را که دوست نمی‌داره و نگاه بهشون نمی‌کنه. پس به چی نظر عنایت داره؟ محبت الهی به چی در این عالم تعلق می‌گیره؟ نقطه مقابلش و ما من شیء احب الی الله تعالی من الایمان به و ترک ما امر به ترک. محبوب ترین چیزا نزد خدا ایمان است در درجه اول، دوم تقوا، ترک منهیات و گناهان. از این روایت استفاده میشه که ترک گناهان حتی از اتیان واجبات مطلوب تره، اول ترک محرمات. ممکنم هست که اتیان واجبات جزء ایمان حساب بشه، چون الایمان عملان کله، ایمان هم شامل عمل قلبی میشه و هم شامل اعمال جوارحی، اینها هم ثمرات ایمانه. به هر حال اون چه محبوب خداست این مقوله هست، مقوله ایمان و عمل صالح و تقوا و ترک گناه، اینا چیزیست که خدا دوست داره. اون چه در دنیاست اگر وسیله ای باشد برای اتیان واجبات و ترک محرمات، اونها از این جهت محبوب خداست. ولذا در بسیاری از اموری که به نظر ما امر دنیاست، خدای متعال هم فرموده کسب حلال، تسعت و اعشار العباده فی کسب الحلال، یا تزوج، من تزوج فقد احرز نصف دینه، ما من شیء ما من بناء احب الالله تعالی من النکاح. این هم امور دنیاست. خدا چرا دوست داره؟ چون وسیله است برای عبادت خدا و ترک معصیت. اگر انسان از حلال دنیا استفاده نکنه مبتلا به حرام خواهد شد، اگر از همسر حلال نداشته باشه بگو به معصیت میفته، برای اینکه به معصیت نیفته ترک ما امر به ترک تحقق پیدا کنه، وسیلهش اینه که از نعمتهای حلال خدا در این عالم استفاده کنه. اگر به این نیت شد دیگه دنیا طلبی نیست، این در واقع آخرت خواهی است، وسیله است برای احتراز از گناه و نجات از عذاب الهی. یا ابادر، ان الله تبارک و تعالی اوحا الى اخی عیسی، یا عیسی لا تحب الدنیا فانی لست احبها و احب الاخره فانها هی دار المعاد. باز یک بیان دیگری است. ببینید به چه شیوه‌هایی رسول خدا و اولیایش و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تلاش کردند که محبت دنیا را از دل‌های ما بکنه. تا به حال چند نمونه از این بیانات را، بیانات مختلف را دیدیم. یه نمونه دیگرش اینجوری است. می‌فرماید خدای متعال به حضرت عیسی وحی کرد که یا عیسی لا تحب الدنیا، محبت به دنیا نداشته باش، برای اینکه من دنیا رو دوست نمیدارم. فانی لا احب، خدا خودش دنیا رو دوست نمیداره، به حضرت عیسی وحی میکنه که دنیا رو دوست ندار. پیغمبر اکرم از برادرش عیسی ابن مریم نقل میکنه که خدای متعال به من اینجور فرمود. بعد به اصحابش میفرماید شما این چنین باشید. در نهج البلاغه درباره پیامبر اکرم عباراتی دارد که انه ابغض الدنیا و اعرض عنها بقلبه، تا اونجا که می‌فرماید و احب ان لا یرا زینتها بعینه. رسول اکرم دوست داشتند که حتی زینت دنیا جلوی چشمشون هم نباشه. توجه به زینت دنیا نکنند، شاید، که البته مقام رسول خدا منزه از ایناست، اینا بیشتر برای تربیت ماست، که شاید توجهی به زینت دنیا و کمترین علاقه ای به لذت‌های دنیا در دلشون پدید بیاد. و احب ان لا یرا زینتها بعینه. یا ابا ذر ان جبرائیل اتانی، اتانی به خزائن دنیا، علا بغلت شهباء. می فرماید پیغمبر اکرم برای ابو ذر نقل می کنه که روزی جبرائیل سوار یک استر سیاه سفیدی بود. حالا چرا استر بوده و چرا سیاه‌سفید بوده، اینا نکته های عرفانی میتونه داشته باشه، بنده حالا خیلی دوست ندارم در این موضوعات وارد بشم. شاید شهبا یعنی یک موی اسب سفید باشه یکی سیاه، به خاطر اینه که در دنیا لذت ها و رنج هاش با هم توأمه، خیر و شرش با هم توأمه، یک دست خیر نیست یک دست شر نیست. هیچ کس نه از اولیاء خدا و نه از دشمنان خدا در دنیا نیست که تمام زندگیش رنج و تعب باشه، هیچ نوع لذتی نداشته باشه، و یا اینکه تمام دنیا زندگیش لذت باشه و هیچ رنجی نداشته باشه. زندگی دنیا توأمه و هر دوش وسیله امتحانه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. سوار استر سیاه‌سفیدی بود، بغلتن شهبا. بعد به من گفت جبرئیل، یا محمد، هذه خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك. گفت این کلید خزائن دنیاست، من میتونم این را در اختیار شما قرار بدم و وقت شما اگر از اینها استفاده کنید از حظ آخرت شما هم کم نخواهد شد. خیلی تضمین بالایی است، چون برای مؤمن، برای افراد عادی، به هر اندازه‌ای که التزامات دنیوی پیدا بشه معمولاً از نصیب آخرتشون کم میشه. حالا اولیایی باشند به مراتب جمع الجمعی رسیده باشند، اونا حسابشون جداست، ولی افراد عادی اینجوری. جبرئیل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تضمین میده که اگه شما تمام خزائن زمین را هم ازش استفاده کنید از بهره آخرتی شما چیزی کم نمیشه. میل دارید اینا را در اختیار شما قرار بدم؟ هذه خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك. فقلت يا حبيبي جبرائيل لا حاجة لي فيها. انتخاب پیغمبر اکرم در مقابل عرضه همه نعمتهای دنیا به او. می فرماید من به جبرائیل گفتم حبیبم، من احتیاجی به این خزائن دنیا ندارم، من دوست دارم یک روز سیر باشم و شکر نعمت خدا را به جا بیارم و یک روز گرسنه باشم و دستم را به سوی او دراز کنم. این نشانه این است که بهترین حالات برای انسان مؤمن در این دنیا داشتن چنین حالتی است. از یک طرف از نعمتهای خدا استفاده کنه و شکر خدا را به جا بیاره، و از یک طرف احساس فقر خودش و نیاز خودش را به خدای متعال بکنه و دست سؤالش به سوی او دراز بشه. هر عاملی که موجب این باشه که یا انسان توجه به نعمت خدا پیدا کنه و به یاد او بیفته و شکر او را به جا بیاره، این باعث سعادتش. ولی انسان موجود دو سویه است، همونطور که باید از نعمتهای خدا استفاده کنه و حمد الهی را به جا بیاره، همونطور هم لازم است